أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بحث ما در باب براءت و اشتغال قبل از تعطیلات تابستان بحث براءت را کم و بیش به اتمام رسوندیم. ادله براءت، روایات رفع عن امتی تسعه و روایات دیگر، آیات بعضی ها که دلالت می کرد الناس فی ساعت ما لا یعلمون، آیات روایات اجماعی که ادعا شده بود و دلیل عقل، قبح عقاب بلا بیان، با نقاشی که در قبح عقاب بلا بیان بود رسیدیم به ادله قول مخالف برخلاف مشهور بین اصولگین از فقها که در ما لا یعلم حکمه قائل به براءت هستند، اخباریین قائل به وجوب احتیاط هستند در شبهات تحریمیه، که این یادتون باشه ها ببشت، در شبهات وجوبیه اخباریین قائل به وجوب احتیاط نیستند. هر جا شک کنم آیا عملی واجبون ام لا، صلات در رؤیت الهلال واجبون ام لا، غسل جمعه واجبون ام لا، اونجا نمیگن احتیاط، اونجا هم قائل به براءت هم مثل اصولیگی، ولی در شبهات تحریمیه اگر چیزی رو شک کنم حرامون املا، اونجا قائل به احتیاطم، وجوب التحرز، وجوب ترک، احتیاطن. این آقایون اخباریین خب عده‌ای از فحول علما هستن، گاهی حالا در این بحث میگیم اخباریین و به نظرمون یه مقدار سهل میاد و کم میشموریم، نه، اخباریین هم از اعاظم علمای شیعه داریم، کم هم نیستند. اینها قائل شدن به وجوب احتیاط در شبهات تحریمیه. حالا بحث ادله اونهاست، چه استدلالی دارند و آیا استدلالاتشون تمام املا. استدلال کردن به ادله ثلاثه، هم آیات هم روایات و هم دلیل عقل. بحث اجماع مطرح نکردن البته این آقایون، آیات و روایات و دلیل عقل که یک یک اینا رو باید بررسی کنیم و هضم کنیم این ادله را اثباتن و نفیان. قسمت اول استدلال به آیات. اولین آیه‌ای که مورد استدلالشون واقع شده، اینها رو انشالله مطالعه بفرمایید، شیخ در رسائل به نحو وافی و شافی بحث کرده، حالا با مقداری کم و زیاد باز عرض میکنیم. اولین آیه، آیه شریفه، آیات شریفه ناهیه عن العمل بغیر العلم، لا تقف ما ليس لك به علم، ان السمع والبصر والفؤاد کل ذلک کان عنه مسئولا. عمل به غیر علم نکن، نهی، جلوگیری از عمل. خب البته این شامل شبهات وجوبیه نمی شود، اونجا بخواد یه عملی انجام بده که یقینا حرام نیست و اشکالی نداره و احتمال وجوب داره، علم داره به عدم اشکال در عملش، اما یک چیزی رو که احتمال میدی حرام باشه، علم به حلیتش نداری، علم به جوازش نداری، اگر عمل کنی عملون به غیر علم، چون نمیدونی که این حلال یا حلال نیست. آیه میگه لا تقف ما لیس لک به علم. پس یعنی در شبهات تحریمیه علم به جواز نداری، دنبال نکن، اقتفا نکن، حرکت نکن، به سوی اون عمل مرو. این یه است. چی بگیم در رابطه با این آیه شریفه؟ لا تقف ما لیس لک به علم. نگو این حلاله، چون نمیدونی که. در اینجا یه تحلیل میکنی، آیا منظور از این که لا تقف ما لیس لک به علم یعنی علم به حکم واقعی، و اگر بگی حلالون این چون علم نداری به حلیتش این کارو نکن؟ من بر اساس بحث براءت، براءتم که جاری کردم، نمیگم این حلالون واقعا، ان الظن لا یغنی بلا، نه منم نمیگم این حلالون واقعا. بازم اگر از این بپرسید حلالون واقعا املا، میگم نمیدونم. بحث براءت رفع فی سعت حکم واقعی رو عوض نمی کنه. اگر یه چیزی رو که نمیدونه حلال یا حرام، قائلین به براءت گفتن یجوز و لکه، یه همچین فعلی، معناش این نیست که یجوز و واقعا، یعنی تو عقاب نداری. رفع المؤاخذه، اینی رو که نمیدونی حرام یا حلال، فعلا جلوت بازه، اگر انجام بدی واقعا هم حرام باشد عقابت نمی کنن. رفع المؤاخذه است، نه رفع حکم واقعی و نه تصرف در واقع. ولذا قول بالبراءه به این معنا که بگه واقع حلیت است، این نیست تا بشه قول به غیر علم. بله من نمیدونم واقع حلیت املا، اما نمیگم واقعا حلالون تا قول به غیر علم باشد. و اگر بگید نه همینی که ظاهرا میگید اباحه ظاهریه، نه اینو میگم اباحه ظاهریه یعنی عدم المؤاخذه، اینو میگم، ولی این قول به غیر علم نیست، بلکه این علمن میگم. اینقدر گشتیم، ادله جمع آوری کردیم، من الروایات و الآیات و چنین و چنان، که از مجموع اونها علم حاصل شد. از مجموعه اونها یقین پیدا کردیم. این همه روایات و آیات که اگر کسی نمیداند لا یعاقب، عقاب نداره. بله اینو علمن میگم، قول به غیر علم نیست. پس در قول بالبراءت قول به غیر علمی نداری، نسبت به حکم واقعی قضاوتی ندارم به غیر علم، و نسبت به حکم ظاهری اباحه ظاهری علم دارم. اون همه روایات یوجب العلم موضوع رو برمی‌داره. بنابراین آیات نهی عن العمل و اقتفاء به غیر علم شامل این مورد نیست، کاری با من نداره. این یه آیه. آیه دیگر و اتقوا الله حق تقاته، کنه اینجور فرمودن و اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله بسیار خوب، حق تقاته یه تأکیدی است کنه مرحله بالاتر، و این معناش اینه در اونی که مسلم میدونی حرامه اتقوا الله، در اونی هم که شک داری که حرام یا حرام نیست اتقوا الله، تا بشه حق تقاته. فیدلو علا وجوب تقوا و احتراز در موارد شک هم. این بیان استدلال آقایون. در مورد این آیه چه عرض کنیم؟ یه وقتی می‌فرمایید و اتقوا الله حق تقاته، این اتقوا الله اینجا از اولی امر عام از استحبابی و وجوبی است. یه معنای آیه ممکنه این باشه، اتقوا الله در همه موارد، حق تقاته یعنی تقوای در هر موردی به حسبه و به حقه. اون وقت اینجاها خود به خود این امر تحلیل میشه، میشه ام از اتقوی وجوبی یا استحبابی در هر موردی به حسبه. در محرمات مسلم بله اتقوی وجوبی، در محرمات مشکوک بله ورع و تقوا یقتضی ذلک، منافات نداره. بعدها بحث میکنیم احتیاط حسن علی کل حال، خوبه، کار خوبیست در شبهات احتراز کردن، اما به عنوان مرحله عالی از تقوا، خب اونجا مستحب بود. اون مرحله از تقوا اشکالی نداره، اما لا یدل به این که تقوا در تمام موارد واجب باشد. تقوای در واجبات واجب بود، تقوای در مشکوکات و مشتبهات مستحب بود. یه وقت اینجور معنا میکنیم، یخ نه، میایی میگیم اتقو امر وجوبی محضه، یجب التقوا حق تقاته، اتقو الله حق تقاته امر وجوبیه. بسیار خوب، اما اتقو الله حق تقاته شامل محرمات قطعا می شود، محرمات قطعی، اما خود این عبارت شامل مشتبهات هم می شود. آیا حق و تقوا این هست؟ اول الکلام برگشتید به مصادره بالمطلوب. یجب الاتقاء حق تقاته، آیا این عموم دارد که شامل مشتبهات هم بشود؟ اون هم من التقوى الواجب، این موضوع معلوم نیست، فرضین مشکوکه. و اول الکلام که آیا تقوای از مشتبهات، احتراز از مشتبهات لازمون ام لا؟ وقتی دلیل براءت گفت نه آزادی، عذاب نداری، عقاب نداری، معناش اینه که این موضوع تقوا نیست. پس این استدلال به این شکل یه نوع مصادره به مطلوبه. بله آقا، تأکیدش در همون واجبات، عمومیتش در واجبات، کمال تقوای در واجبات. تقوایی را که واجب میدونیم عرفم میفهمه در همون مسائل واجبات و محرمات خودش مراتب داره. یک کسی که تقوای 100% داره، یک کسی تقوای 90% داره، یکی تقوای 80% داره، مراتبش مختلفه. بله، حق تقاطع پروردگار تقوای 100%. بله آقا، خب چرا؟ خیلی موارد رو ترک می کند لرز الله، این یک مصداق تقواست. نه، با تقوای موردیه، با تقوای نسبیه. تقوا و این گونه موارد یک اموریست قابل تحلیل، یک جای اشکال نداره. اینم یه آیه مشابه این آیه، آیه شریفه و جاهدوا فی الله حق جهاده. نه، جهاد به معنای خاصش نیست، به معنای عام میشه. پایداری در راه خدا حق جهاده، برمیگرده عیناً اتقوا الله حق تقاته، تعبیر عوض شده، تقوا شده در اینجا جهاد و کوشش در راه خدا، و البته بیشتر اینجا جنبه اثباتی دارد. اشکال. یا آیه شریفه و اتقوا الله ما استطعتم، بله همه اینا تأکید بر تقوا و جهاده، اما شمولش للمستحبات یا برای مشکوکات اول الکلام مورد نزاع، در عمومش بحثه. پس به اینها هم نمیشه استدلال کرد. و آیه دیگر مورد بحث، ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة، ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة. تهلکة یعنی محل هلاکت، یه خورده وسیع تر معنا کنیم، معرض هلاکت. خودتون رو به دست خودتون در معرض هلاکت نیندازید. عبارت فرق داره با اینکه ولا تهلکوا انفسکم، تو خود هلاکته، نه، ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة، خود رو به دست خود در معرض هلاکت نیندازید. خب ارتکاب مشتبه الحرام در معرض هلاکت، احتمالا حرام واقعی باشد، پس احتمالا تو حرام واقع بشی، یعنی اینجا یک موردی است معرضیت، تحت و کم به معنای معرضیت، اینجا که نه شمولش نسبت به مشتبهات روشنه، معرض هلاکته. پس این دلیل روشنی است بر وجوب احتیاط، نه در موارد شک در حرمت و معرض هلاکت هم اون کار رو انجام ندید، خودتون رو به دست خودتون در هلاکت نیندازید. اینم بیای. خب حالا اینو چی کار کنی؟ این دیگه یه قدم جلوتر از اون آیاته، اصلا مورد آمد روی معرضیت، معرضیت یشمل المشتبه رو هم. چگونه این با این آیه شریفه؟ در این مورد هم جواب اینه، هلاکت منظور تو چیه؟ لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة، تهلکة چیه؟ اگر منظورتون از تهلکه، تهلکه یعنی هلاکت اخروی، یعنی عقاب اخروی، یعنی عذاب اخروی، نه 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 نه، در مشتبهات الحرام طبق ادله سابق یقین کردم که عقابی نیست. تهلکه این چنینی وجود ندارد، این هلاکتی نیست درش، نهلکه ای نیست درش، رفع مؤاخذش. خب پس از این نظر تهلکه‌ای وجود نداره. بله ممکنه نه تهلکه رو به معنای وسیع تری بگیریم، بالاخره اگر حرام واقعی باشه ضرر داره، ضرر یه نوع تهلکه است، معرضیت ضرره، لیوانی است از مایع، یحتمل ان یکون خمرا، که اگر خمر باشه خب ضررهای خود چه داره، مست میکنه، کبد رو فاسد میکنه، چنین و چنان. سم باشه انسان رو ممکنه بکشه، ولو عقاب نداشته باشی اخروی، ولی مردن و کشته شدنش و بیماری و امثال اینا رو که داره، که یه تهلکه معنای وسیع. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة، در این موارد خودشون در مشکوکاتش هم تهلکه است، یعنی معرضیت هلاکت است، هلاکت به این معنا، معرضیت ضرر است، معرضیت زیان است، بنابر این هم نفی میکنه آیه، میگه نه این کارو نکنید. اونی که شما طبق ادله گذشته اطمینان پیدا کردید عقاب اخروی نداره. خیلی خوب، اگر این لا مایع مشکوک رو نوشیدی روز قیامت چوبت نمیزنن که چرا مشکوک الخمر رو نوشیدی، نه، ولی اینجا دنیا همین عواقبشو که داری، که اونا که از بین نمیره، که احکام وضعیش به یک بیان وسیع تر که تغییری نمی کنه، آثار وضعیش که از بین نمیره، این تهلکه هاش در معرضشه، در مشتبه. آیه میگه ولا تلقو، بله این هست، این دلالت، ولی حالا اینو چی کارش کنی؟ این بحث بعد ها هم مفصل مطرح خواهیم کرد، دفع ضرر محتمل دلیل عقلی بر وجوب احتیاط، قاعده دفع ضرر محتمل، همه اینا تحت این قانونه. چه باید کنیم با این مطلب و اینا معناش چیه؟ ضمن روایات آینده هم خواهیم دید مکرر. بله انشالله اینو مفصلتر با مجموع روایات و آینده و قاعده عقلیش این حیثشو بحث کردیم. پس در شبهات از نظر عقاب اخرویش مشکلی نداریم. لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه شاملش نمی شود، موضوعش نیست. اما از نظر ضررهای دنیوی و احکام وضعیه دنیویش چرا مشکل داریم؟ این مشکل باید حلش کنیم انشالله در آینده. اینا مجموعه آیاتی که در بیان وجوب احتیاط بهش استدلال شده و دیدیم هر کدوم از نظر استدلال یه مشکل دارد. دلالت بر مطلوب اخباریین که لزوم احتیاط شرعن و اینکه علیه العقاب توش نیست. و اما روایات، روایات بسیاری را بهش استدلال کرده، اما این روایات رو میتونیم تقسیم بندی کنیم و باید تقسیم بندی کنیم تا هر دسته از اونها، حالا دسته با تعداد کمتر، دسته با تعداد بیشتر، اینها رو در مجموع مزامین متحدش رو هر دسته دسته ببینیم و ببینیم از اینها چه پاسخ میتوان داد. اولین دسته روایات حرمت القول والعمل بغیر العلم. روایات زیادی داریم در ذیل همون آیه شریفه لا تقف ما لیس لک به علم، روایاتی به همین مضمون، روایات زیادی. لا تقف ما لیس لک به علم، لا تقل ما لا تعلم ولا تفعل ما لا تعلم و امثال ذلک. خب این دست روایات که به این اندازه مدلولشه نیاز به نقل جدید و جواب جدید ندارد، یلحق با همون استدلال به آیه که در ابتدا عرض کردیم. نه، قول بالبراءت قول به علم نیست، بعد تمامیت الادله. براءت به معنای عدم العقاب، براءت ظاهریه، براءت واقعیه و حکم واقعی هم که چیزی نمیگیم. دسته دوم از روایات اونی که میگوید یجب التوقف عند الشبهة و عدم العلم، توقف کن. مراد از توقفم سکون و عدم المزی و الحرکه، کاری انجام نده، به طرف فعلش نرو. در این رابطه چند روایت داریم یا چند دسته روایت. روایات وجوب و توقف، یه دسته اخبار الهما، مثل بیان امیر المؤمنین علیه السلام حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذالک. خب دقیقا مورد بحث ما، حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذالک. فمن ترکم اشتبه علیه من الاثم فهو لمستبان له اترک و المعاصی هم الله فمن یرته لها یوشک ان یدخلها، افعال رو سه دسته تقسیم کرد، حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک. بعد در مقام جلوگیری از فعل شبهات، رد عن شبهات اصلا جمله دوم بیان شده، فمن ترک مشتبه علیه من الاثم فهو لمن استبان له اترک والمعاصی هم الله فمن یرتا حوله یو شک ان یدخلها، روایت جلد 18 وسائل صفحه 118. حالا این روایت تحلیل کنی، مضمون این روایت چیه؟ اتفاقا این روایت و روایت بعدیش، نعمان ابن بشیر سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول لکل ملکن هما و هم الله حلاله و حرامه و المشتبهات و بین ذلک کمالو ان رائیا رعا الى جانب الهما لم یثبت غنمه ان یقع فی وسطه فدع المشتبهات. باز اومده تقسیم بندی مشتبهات شد. اما این دو روایت و مشابهاتش، بله آقا، روایت دوم آدرسش، بله، جلد دوم و صفحه جلد 18 صفحه 122. این دو روایت خوشبختانه خود لسانش داره داد میزنه که این امر دسته سوم، امر به اجتناب در این موارد، استحبابیه نه وجوبی. تکرار میکنیم عبارت رو، حلال بین و حرام بین. حلال بینش کیش روشن، عمده حرام بین. حرام بین هم که دیگه حکم نمیخواد، که حکمش بیان شده معلومه، حرام بین. بعد رفته امیرالمومنین شبهاتون بین ذلک، بله نمیدونم حلال یا حرام چیکارش کنم. امیرالمومنین در این مورد طبق این بیان، این روایت، هیچ نفرمود، ترکش کن، دوری کن، احتراز کن، نه اینو نفرمود. بلکه اگه کسی اینا رو دوری کند نسبت به ترک محرمات راحت تره، راحت تره برای اونجا، اما این دستوری نداره. فایده ترک اینها رو بیان کرده، فمن ترک مشتبه علیه من الاثم، گناهی رو که براش مشتبه و یقین نداره اگر ترک کنه، فهو لمستبان له اترک، نسبت به اون گناهی که براش مبانه راحت تره، در ترکش راحت تر و تاریک تر خواهد بود. اترک هم ترکی، اترک ترکی نیست، ترک اترک از تر. فهول من استبان له اترک. بعدم حضرت توجیه کرمون والمعاصی هم الله، معصیت ها قرقگاه پروردگاره که کسی نباید وارد اونها بشود. فمن یرت حولها یوشک ان یدخلها، شبهات خارج از اون معاصی است، خارج از اون هماست، اما کسی که این شبهات رو مرتکب بشود امکان این رو دارد، نزدیک است که یقع و فیها، لسان خودش داد میزنه. ترکش خوبه برای خاطر اینکه نسبت به اونها عادت کند و بهتر بتواند محرمات واقعی رو ترک کند. فعلش ضرر داره، ضررش این است که چه بسا تو اینهای مرتبه بیفته تو منجلاب حرام واقعی و متوجه نشود. پس میبینیم خوب و بدش رو همه رو برد روی تحلیل استحبابی، حتی بدون اینکه امر و نهی در این باره داشته باشه. مقدمه مقدمه سببیت میخواد، این مقدمیت نداره، میتونه فی الجمله معد باشه. این از باب مقدمه نیست. مقدمه ما لا یتم الا به، اگر طوری بود که اون حرام قابل ترک نبود الا به ذالک، بله. ولی فرض این خود امیرالمومنین رو نفرمود، فرمود اون فوول من استبال لهو اترک، بله راحت تر بیشتر ترک میکنه. نمیگه ترک او متوقفه بر اینه، ارشاد بفرمایید. حالا ارشادات این چنین مستحب بگیم یا نگیم به جای خود، اینا بر هر حال دلالت بر وجوب ندارد. خود لسانش در مورد شبهاتش، بیان امام در مورد شبهات بیان استحبابی است. بلا نه، مقدمه علمیه برای اینکه یقین پیدا کند حرام واقعی رو انجام نداده. بله، اگر یه جایی کنار ما برسه نمیدونه این داخل ماست یا خارج، حالا بگیم برای اینکه از ما اونجا وقت تحلیل میشه وجوبش چنین، علم به اشتغال ذمه که پیدا کرد برای خروج از اون اشتغال ذمه، مقدمه علمیش رو انجام بده. روایت نعمان ابن بشیرم خب همین مضمون بود. سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول لکل ملکن هما، برقگاه خداوند حرام و حلال خداونده، و المشتبهات و بین ذالک، یعنی کنه این از برقگاه خارجه، کما لو ان رائین، یه چوپانی وقتی که گلش رو برد کنار هما، اطمینان نداره که این گله اون هما را، حالا اون وقت که سیم خاردار و میله گذاری که نبود، مثلا بالاخره یه هماییست مرزی کشیده شده، حیوان است و از این مرز میپره میره اونجا، چه بسا وارده در اونجا بشه. اینو تشبیه کرده پیغمبر. انسانی هم همین جوره، یه وقتی وقت اگر مشتبهات رو مرتکب شد، چه بسا لابلای اینها حرام واقعی رو مرتکب بشود. کما ان لو راین الى جانب الهما، ولی را الى جانب الهما لم یثبت قنبه ان یقع فی وسط الهما فدع المشتبهات، پس مشتبهات هم کنار بگذارید برای اون خاطر، برای اینکه محرمات واقعی رو بهش گرفتار نشید، برای اینکه وارد قرقگاه نشوید. این هم لسان خودش لسان استحبابه. مشابه این دو روایت هم در لسان کوتاه تر، او رأو الناس من وقف عند الشبهه، او رأو الناس ورع و او رع، نه اینکه همش واجب باشه. بله، اگر کسی شبهات رو ترک کرد خیلی خوب، که اینا دلالت بر استحباب میکند. او را اون ناز کذا، تأکید بر ورع و امثال اینا به جای خود. باب بله جلد 18 روایت صفحه 118 در اینجا و همچنین صفحه 121. یا روایت دیگر، لا ورع کل وقوف عند الشبه، بله ترک شبهات بالاترین مرتبه ورع، با آثار بسیار عالی هم داره، اینا رو هیچ کس منکر نیست. اما لا یدلو بر این که اگر مرتکب شد گناه کرده باشیم. نه، ممکنه اون آلت های عالیه ورع رو از دست بده، اون آثار رو از دست بده، ولی در این حال معصیتی که روز قیامت عذابش بکنم نخواهد داشت. این دسته اول از روایات توقف قف عند الشبهه، چهار روایت به این لسان. حالا لسانهای دسته دوم و سوم هم داریم، انشالله فردا بیاری خدا.